2 بعد از ظهر به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 22 دی ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای من رو میشنوید که با ادامه قطعی اینترنت در ایران دریافت اطلاعات از داخل کشور بسیار دشوار شده. با این حال تا به اینجای کار برگزاری تجمعهای اعتراضی در ایران در شماری از شهرها به تایید رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که رهبران جمهوری اسلامی با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند و آمار کشته شدگان از ایران افزایش چشمگیری رو نشون میده. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو، اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام دوباره. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات و افزایش نگرانی ها از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا روز دوشنبه در نشستی با سفیران خارجی مقیم تهران گفت جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست اما برای آن آماده است. او در این حال تاکید کرد ایران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر این که گفتگوها به گفته او منصفانه و مبتنی بر احترام متقابل باشد. او همچنین همزمان با ادامه قطع اینترنت و محدود شدن شدید ارتباط آزاد شهروندان اعتراضات گسترده مردمی را به عوامل تروریستی نسبت داد.
ایران مامورین پلیس رو بهشون تیراندازی شده، کشته شدن. ما اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست.
عباس عراقچی در این نشست بدون اشاره به خشونت‌ها و ارائه مستندات تنها به بیان آمار حکومتی در این زمینه بسنده کرد. او اظهارات دونالد ترامپ درباره حمایت از معترضان ایرانی را هم دخالت در امور داخلی کشورها توصیف کرد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از باز بودن کانال ارتباطی میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت هر وقت نیاز باشد پیام‌ها رد و بدل می‌شود. اسماعیل بقایی این اظهارات را ساعتی پس از صحبت‌های عباس عراقچی بیان کرد که گفته بود برای مذاکره با آمریکا آماده‌ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه گفت رهبران ایران با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند و قرار است ملاقاتی ترتیب داده شود. او با این حال افزود ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم. دونالد ترامپ بارها به مقام‌های ایران درباره سرکوب معترضان هشدار داده و گفته است آمریکا آماده کمک به معترضان است. در خبری دیگر، در 15 روز اعتراضات سراسری در ایران گزارش‌های تازه‌ای از افزایش قابل توجه جانباختن معترضان منتشر شد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد تا کنون کشته شدن دست کم 544 نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیش از 10681 نفر هم پس از بازداشت به زندان‌ها منتقل شدند. رادیو فردا تأکید کرده که امکان تایید مستقل این آمار را ندارد. هرانا در ادامه می‌گوید اعتراضات تاکنون در 585 نقطه شامل 186 شهر در 31 استان کشور برگزار شده. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مداخله نظامی در ایران برای حمایت از معترضان گفت چین با استفاده از زور یا تهدید به آن در روابط بین الملل مخالفت کرده است. ماونینگ روز دوشنبه در یک نشست خبری افزود چین معتقد است حاکمیت و امنیت همه کشورها باید به طور کامل و بر اساس حقوق بین الملل حفظ شود. این نخستین موضع‌گیری چین در قبال تحولات ایران محسوب می شود. این کشور در کنار روسیه از حامیان حکومت ایران در صحنه بین المللی محسوب می شود. همزمان شماری از رهبران اروپایی از معترضان ایران حمایت کردند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب چنان که در خبرها هم شنیدید، تجمع‌های اعتراضی روز یک شنبه هم دست کم در چند شهر ایران ادامه داشته. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، به دلیل قطعی اینترنت و قطعی تلفن در ایران دریافت اطلاعات از کشور بسیار دشوار هست. اما در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران ایران پس از آنکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد واکنش نشان خواهد داد، با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند. آقای ترامپ با این حال گفت که ممکن است پیش از چنین جلسه‌ای آمریکا دست به اقدام بزند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت که ایران برای مذاکره تماس گرفته است.
ایران called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate.
آقای ترامپ که شامگاه یک شنبه با خبرنگاران گفتگو می کرد افزود رهبران ایران می خواهند مذاکره کنند. او گفت فکر می کنم از اینکه توسط ایالات متحده ضربه خورده اند خسته شدند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که ممکن است پیش از ملاقات با مقامات ایرانی اقدام کند. او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. منظورم این است که این جلسه در حال برنامه ریزی است. اما ممکن است مجبور شویم به دلیل اتفاقاتی که افتاده است اقداماتی انجام دهیم. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که گزینه‌هایی در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است که شامل اقدام نظامی، حمله سایبری و گزینه اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی توبیخ حکومت ایران برای سرکوب مرگبار معترضان را نگرفته است. گروه هرانا که در آمریکا مستقر است گزارش داده است که توانسته است کشته شدن 490 نفر را در اعتراضات دو هفته گذشته در ایران تایید کند. بسیاری از ناظران نگرانند که تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این است. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به گزارش‌ها از کشتن گسترده معترضان و اینکه آیا ایران خط قرمز مورد اشاره او را رد کرده یا خیر گفت، به نظر می‌آید که چنین کرده باشند. اینطور که معلوم است مردم را کشتند، مردمی که قرار نبود کشته شوند. این خشونت است.
If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
دونالد ترامپ افزود نمیدانم اگر بشود اسمشان را رهبر گذاشت. به نظر می آید اینها فقط با خشونت حکمرانی می کنند. او گفت آمریکا در حال بررسی گزینه هاست. او گفت ارتش در حال بررسی است. گزینه های بسیار محکمی را در دست بررسی داریم تا درباره آنها تصمیم بگیریم. رئیس جمهور آمریکا طی دو هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرده است که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده از خود واکنش نشان خواهد داد. رهبران جمهوری اسلامی هشدار دادند که ایران تلافی خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را اهداف مشروع خواند.
گزارشی را میشنیدید از گلناز اسفندیاری. و اما برای دریافت آخرین اخبار در پیرامون اعتراض‌های داخل ایران همراه هستیم با همکارم ایلیا جزیری که اینجا در استودیو کنار من نشسته. ایلیا، از آخرین تحولات و خبرها و گزارش‌های مربوط به اعتراض‌های داخل ایران بگو.
خب فضای شوک هست الان به خاطر حجم خشونت ها، حجم خرابی ها، حجم آمار قربانیان که هنوز واضح نیست. به هر حال اینا تأثیر میتونه بذاره بر موج حرکت اعتراض ها، علاوه بر سرکوب شهید مستقیمی که انجام میدن، دستگیری ها و قطعی اینترنت، همه اینها ابزار سرکوب هست که باعث شده شاید تظاهرات فروکش کنه. برای ما به خاطر که خارج از کشور هستیم و اینترنت قطع، خب به هر حال تصاویر اخبار الان کمتر داره میرسه. اما خبرگزاری فارس هم تایید کرده که تجمعاتی در بعضی از شهرها شب گذشته برگزار شده، از جمله در تهران. محله‌های از تهران تصاویری منتشر شد که با وجود حضور نیروهای امنیتی معترضان همچنان در خیابان حضور دارند. هومن، این صدایی که میشنیدیم در بهشت زهرا بود، تشییع پیکر یکی از معترضان کشته شده در اعتراضهای این روزها، یک تصاویری در اومده از یک سوله در نزدیک پزشکی قانونی در کرج که ده‌ها جسد قربانیان اعتراض‌ها در اون هست، تصاویری که البته می‌تونیم این وحشتناک هستن که نشون میده بخشی از تصویر روزها رو داره بازتاب میده که نشون میده تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از چیزی است که شاید آمارش منتشر شده.
یک ویدیوی دیگه هم بود ایلیا که تعداد زیادی از پیکرها رو روی زمین گذاشته بودن
چون جا ندارن. این تصاویری است که منتشر شده و صدا سیما بخشی هم نشون داد که میخواد متهم کنه معترضا رو به کشته شده اینا. بله. اما در محله های از تهران از جمله پولک و دیگر محله ها هم معترضان شب گذشته حضور داشتن و علیه حکومت شعار دادن. خب چهار محال بختیاری، شهرهای دیگه هم سلفچگان و جوشقان از جمله شهرهایی است که در اون تظاهرات بوده، اما شهر اهواز در اون درگیری شدید بوده، یعنی در حقیقت حمله نیروهای امنیتی به معترضان بوده که ویدیویی منتشر شده، یک شهروند عرب اهوازی هم زمان ویدیو رو میگه هم از حمله نیروهای امنیتی به معترضان صحبت میکنه.
ایلیا، متوجه میشی که این شهروند اهوازی چه میگه؟
بله، میگه امروز یک شنبه 11 ژانویه نیروهای امنیتی با گاز اشکاور به ما حمله کردن. این رو داره میگه. اما خب اینترنت الان بیش از 85 یا 86 ساعت هست قطع هست در ایران و امکان ارتباط نیست. هومن، همطور که گفتیم این یکی از وسایل سرکوبه، قطع ارتباط هم میان شهروندان داخل هم برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر در خارج از کشور، و این رو هم به سراسیما منتقل کردن. دیشب بازی رئال مادرید و بارسلونا بود، گوینده این بازی به تمسخر گرفت نرسیدن ویدیوها به رسانه‌ها در خارج رو.
عجب.
این بازی پرگل و شیرین واقعا دیدنی بود. جا داره یه سلامی بکنیم به کارشناس های شبکه های معاند که این دو شب واقعا سختی کشیدن برای پیدا کردن فیلم های از تجمعات مردم.
خب به هر حال زیر جمهوری اسلامی به خاطر این قطع اینترنت از سوی مراجع مختلف بین‌المللی و از سوی کشورها زیر فشار قرار گرفته، چون یکی از حقوق شهروندان. امروز عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی که با سفرای خارجی داشت که داشت صحبت کرد از اعتراضات و اینا، به مسئله اینترنت هم اشاره کرد.
ما اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست.
ولذا بعضی از محدودیت ها همچنان وجود داره تا وقتی که ما مطمئن بشیم که هیچ تهدیدی دیگر وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره.
خب ایلیا، از واکنش های داخلی به ادامه اعتراض های مردمی بگو.
هومن، امروز جمهوری اسلامی سعی کرده تقریبا در بسیار از شهرها تظاهرات حکومتی به راه بیاندازه، هر هواداران خودش رو به خیابونها بیاره، داره اون روایت رو براش تبلیغ میکنه که اعتراض ها مرتبط بوده با کشورهای خارجی، با آمریکا، با اسرائیل. صحبت از اسناد میزنه، اما خب ما شاهد بودیم در تظاهرات و اعتراض های سالهای گذشته هم متهم که جمهوری اسلامی هیچ سندی ارائه نمیده مبنی بر دخالت طرف‌های خارجی در تظاهرات و فقط از اعلام حمایت‌های کشورها از معترضان استفاده می‌کنه برای توجیه سرکوب خودش. این داره ادامه پیدا می‌کنه و امروز غلامحسین محسن اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر تهدید کرده معترضان رو، از اتهام محاربه بار دیگر صحبت کرده. اینها ادامه سرکوب هست. اما واکنش‌های هم داشتن به هشدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی. آقای عراقچی در صحبت با سفرا گفته که ایران آماده مذاکره هست در شرایط عادلانه، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که کانال ارتباطی میان وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا باز هست.
اون کانال ارتباطی بین آقای وزیر امور خارجه ما و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا باز هست و هر وقت نیاز بشه از اون طریق پیام‌های لازم رد و بدل میشه.
خب بپردازیم به واکنش‌های خارجی، واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های سراسری در ایران.
همان زیاد بوده واکنش ها. بسیاری از سران کشورها و سازمان مختلف واکنش نشون دادن به اعتراض ها به و سرکوب معترضان. سازمان صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف ابراز نگرانی کرده از کشته شدن کودکان و نوجوانان. رادیو فردا تا الان توسه کشته شدن 7 نوجوان زیر 18 سال رو مستند کنه. این سازمان بین‌المللی محکوم کرده استفاده غیر ضروری یا نامتناسب از زور رو در سرکوب خشونت‌ها. دبیرکل سازمان ملل متحد هم ابراز وحشت کرده از تصاویر برخورد خشونت‌بار با معترضان. اما صدر اعظم آلمان فریدریش مرز صحبت کرده، گفته من از رهبر ایران می‌خواهم که به جای تهدید مردم خود از آنها محافظت کند. ما خشونت‌گرا که رهبری تهران علیه مردم خود اعمال می‌کند را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.
Und ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen. Die Gewalt, die die Führung in Teheran gegen das eigene Volk richtet.
بله، همان اینها علاوه میشه بر واکنش های مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بار دیگر هشدار داد به مقام های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب خشونت ها و از احتمال اقدام آمریکا علیه تهران سخن گفت.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری بود که ما را در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض های سراسری در ایران قرار داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جریان تبلیغات ریاست جمهوری چندین بار اعتراض‌های زن زندگی آزادی را به حق دانسته بود. به گفته او اعتراض‌ها اغتشاش نبود. او تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی زور می‌گوید و مقصر وضعیت موجود مسئولان مملکت هستند. با این همه آقای پزشکیان در سخنان اخیر خود معترضان اعتراض‌های اخیر را آشوبگر و تروریست خواند. او همچنین به صراحت خواهان برخورد قاطع نیروهای امنیتی با معترضان شد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نخست از او درباره این تغییر لحن فاحش مسعود پزشکیان پرسیدم.
مسعود پزشکیان یه موقع تو جایگاه نماینده مجلس بود، سمت اجرایی نداشت، میتونست بیاد حرفایی بزنه و برگرده به جایی که قدرت اجرایی نداره. الان قدرت اجرایی گرفته. بگم آن من مسعود پزشکیان به خاطر جایی که ایستاده است این روایت رو میگه، نه این که به خاطر این روایت در اون جای ایستاده است. یعنی مسعود پزشکیان این سومین باره که خودش رو به خامنه‌ای میفروشه، روحش رو به شیطان میفروشه به عبارتی. یکی در ترکیب هیئت دولتش بود، یکی در بودجه نویسی بود، در هر دو جا پشت کرد به مردم و رفت در اردوگاه خامنه‌ای. و حالا در بدترین نقطه، یعنی در آدم کشی، هم در کنار خامنه‌ای ایستاده. من ابتدا بگم که یعنی یادآوری بر خودم یه خاطره است. در دوره نوجوانیم قبل از انقلاب وقتی در تبریز تظاهرات شد و کشتاری شد، مسئولین اون زمان دقیقا همین کلمات رو به کار بردن که اینها از اون سوی مرز آمده بودن. و این روایتی است که 3-4 روز اخیر وقتی که حکومت شاهد جوشش مردم در اعتراضات و در خیابان شد و شاهد ریزش نیروهای سرکوب خودش و خستگیشون، انفعالشون، افسردگیشون و ریزششون شد، این روایت رو ساختن برای اینکه کشتارشون رو توجیه بکنن. و هر آدم کشی ابتدا برای اینکه آدم کشی رو اول باید خودش رو فریب بده و بعد بتونه دست به جنایت بزنه، از دیگری غیریت سازی بکنه، انسانیت زدایی بکنه. حالا نهج البلاغه خان ما که در نهج البلاغه گفته میشه که قیامت با دادخواهی خونهای به ناحق ریخته شروع میشه، یعنی خون و چیزی که در حتی فکر سنتی ارض و مال و ناموس و خون انسانها اولین خط سرخ هست، حالا این خط سرخ ها رو پزشکیان هم در نوردیده و به گمان من به منتهی الیه صفه خامنه‌ای رفته و اونجا ایستاده و اینجاست که بین او و مردم دیگه خون قضاوت خواهد کرد.
آقای علیجانی، آیا میشه استنباط کرد که گفته های کنونی مسعود پزشکیان جمع‌بندی مجموعه حکومت جمهوری اسلامی است که به این نتیجه رسیده که باید اعتراض ها رو به هر بهایی سرکوب کرد؟
بله قطعا. ببینید روزای اول اینا سعی میکردن که به نحوی مدیریت کنن با این تصور که ممکنه مردم خسته شن، حالا یه اعتراضی بکنن برگردن خونه هاشون. 7-8 روز شاید در حالی که اون موقع هم تکتیر اندازی میکردن و آدم میکشتن. ولی از 2-3 روز اخیر که اعتراضات اوج گرفت، اینها احساس خطر بقا کردن و و تصمیم گرفتن با خونریزی تمام بکنن. امروز خبرهای ناگواری میرسه، هنوز تایید شده نیست، که اعدامهایی رو هم به سبک دهه 60 شروع کردن. یعنی اینها میخوان از مردم زهر چشم بگیرن، متاسفانه. ولی خب همون گونه که تاریخ ما نشون داده، دیکتاتورها با سرنیزه میتونن موقتا حکومت بکنن، ولی بر سرنیزه نمیتوانن بنشینن. و این مرتب ما در سال 88 که مردم به خیابون اومدن تا حالا مرتب با فواصل کمتر شاهد این جنبش‌های ادواری هستیم. بنابراین این مسکن، این هیچ راه حل نهایی نیست و متاسفانه به جای اینکه عقب نشینی بکنن و صدای مردم رو بشنوند، دارن به مردم دهنکجی میکنن، چنگ به صورت مردم میزنن و کسانی که خشم میکارن طوفان درو خواهند کرد.
حالا در این شرایط کنونی آیا هنوز امکان برقراری آشتی ملی و التیام این زخم‌هایی که جامعه برداشته وجود داره، یا اینکه جمهوری اسلامی عملاً به پایان خودش رسیده؟
ببینید، به لحاظ مشروعیت سیاسی که خوب در اذهان مردم به پایان خودش رسیده، به لحاظ عملی هم ببینید تا خامنه‌ای زنده است امکان هیچ رفرمی در جمهوری اسلامی نیست. فکر میکنم اگه ملک الموت و اسرائیل الان کمکی به مردم ایران میکرد، میتوانست راهی گشوده شود برای ملت ایران، حتی برای خود نظام حضرات. و یعنی این خشم انباشته شده بین مردم میتواند در واقع آتشش کل حکومت رو بسوزونه. و خوب راه حل گزینه برتر در اذهان امثال ما که طرفدار گزار مسالمت آمیز هستیم این هست که دو قطبی نشه جامعه. هر چقدر دو قطبی بشه، خوب راه‌ها به سمت راه‌های گزار انقلابی و گزار خشونتگرا پیش خواهد رفت و این بدترین راه حله، آخرین راه حله، نه اولین راه حل. نسخه ترجیحی ما نیست، ولی نسخه ترجیحی ما موقعی میتونه پیش بره که به هر حال یه عقل و شعوری هم در طرف مقابل باشه، حتی برای مصلحت خودشون نه برای مصلحت کشور حاضر و عقب نشینی باشن. و وقتی عقب نشینی نکنن، آنها هستن که انقلاب، خشونت و یک نوع گذار پرهزینه رو بر مردم واقعا صبور ایران تحمیل خواهند کرد. مقصر اصلیشون خودشون هستن و پای عوامل خارجی رو هم اونها به صحنه خواهند کشید. یعنی باز هم مقصر این که این صورت مسئله پیچیده تر هم بشه، کسانی هستن که در رأس هرم و قدرت و ثروت، البته مافیاهای اقتصادی که به هر قیمت میخوان منافع خودشون و قدرت و ثروت خودشون رو حفظ بکنن، با چنگ انداختن به صورت مردم، اونها هستن که مقصر. هر اون چه پیش بیاد، اونها مقصر اصلی هستن.
آقای علیجانی، شما سالهاست که وقایع ایران رو از نزدیک دنبال میکنید و با تاریخچه عملکرد جمهوری اسلامی آشنا هستید. فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به واقعیت اعتراض‌ها و آرایش بین‌المللی، کدام برایند برای وضعیت ایران محتمل تره؟
من برایندش فکر میکنم این حرکت فرسایشی خواهد شد، ولی نمیخوام شعار بدم، یعنی واقعا شعار آرمان خواهانه نیست، این تجربه تاریخی است. یعنی اگر ناصرالدین شاه هم 50 سال حکومت کرد، ولی نهایتا حذف شد در تاریخ ما، اگر و در تاریخ جهان اگر قرار بود که این روش ها جواب بده، که نوبت حکومت به بعدی ها نمیرسید، اون هم در یه جامعه متحولی مثل ایران. اینها از درون خانواده‌های خودشون هم در حال فرسایشن، در درون نیروی سرکوب خودشون هم در حال فرسایشن. من فکر میکنم ما شاهد فرسایش از پایین و فروپاشی از بالا خواهیم بود. حالا این تلنگر نهایی چگونه ایجاد بشه، این چیزی است که در فضای محالود کنونی قابل پیشبینی نیست، ولی ما گزارمون متاسفانه به سمت گزاری خواهد رفت که حداقل تا زمانی که خامنه‌ای زنده است پرهزینه است، در حالی که ترجیح ملت ایران، ملت صبور ایران که آمدن رأی دادن، اومدن تو خیابون مطالبه محوری کردن، اومدن تو خیابون اعتراض کردن، ملت صبور ایران واقعا مستحق پیروزی است و فکر نمی کنم صحنه رو رها بکنن. ممکنه ما در ریکاوری بین دو تا جنبش قرار بگیریم، اما این حرکت به پیش خواهد رفت به گمان من. یعنی این لباس به تن جامعه متحول ایران تنگه و در درون خودشون هم دچار فروپاشی و فرسایش میشن، در بیرون هم در جامعه بزرگ ایران تحت فشار مداوم قرار میگیرن. اون چیزی که ما در موضوع حجاب دیدیم، موضوع حجاب یک مقاومت مدنی گسترده در عرصه میدان بود. حالا این یه میدان بزرگتری است، بزرگتر از میدان حجابه، ولی مردم تو میدان این حکومت رو شکست خواهند داد. من تردیدی در این مسئله ندارم، ولی به تعبیر عامیانه دیروز داره سوخت و سوز نداره، ولی متاسفم که هزینش رو جمهوری اسلامی به خاطر این سرسختی متعصبانه استبداد دینی داره برای مردم ایران و برای کشور ایران داره بیشتر میکنه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. در حالی که ارتباط از خارج ایران با داخل کشور تقریباً غیر ممکن است، ایرانیان ساکن شماری از کشورهای جهان برنامه‌هایی را در حمایت از معترضان داخل کشور ترتیب دادند. آلمان هم یکی از کشورهایی بوده که در آن جامعه ایرانی ساکن این کشور تظاهرات‌هایی را در حمایت از معترضان داخل کشور برگزار کردند. امیر از ایرانیان ساکن برلین در گفتگویی که با او داشتم از تظاهرات روز شنبه گفته است.
این اعتراضات از اعتصابات بازار تهران شروع شد. این بار یه اتفاق تاریخی افتاده. برای اولین بار مردممون دست به اعتصاب زدن و این اعتصاب یه حاصل بیشتر نداشته. چیزی که جمهوری اسلامی همیشه ازش ترسیده، اون هم اتحاد مردم بوده. و این اتحاد باعث شد که خوشبختانه ایرانی ها چه در برلین چه در بقیه کشورها تونستیم همدیگر رو پیدا بکنیم و دیروز طبق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما ساعت 2 در یک نقطه مشخص توی برلین جمع شدیم. اول همدیگر رو همه پیدا کردیم، بعد خوشبختانه اینقدر دیروز همه یک دست بودن که اصلا باورم نمیشد، چون خیلی همه چیز سریع داره اتفاق میفته و توی این سرعت با این دست خالی بودن ماها اینکه همدیگر رو بتونیم پیدا بکنیم واقعا کار سختیه. من دیروز همش نگران این بودم که مبادا کسی بیاد و شعار دیگه ای بخواد بده و یا بخواد اختلالی به وجود بیاره، ولی اینقدر مردم با اینکه قشنگ مشخص بود حتی خط فکری متفاوت دارن، ولی اینقدر زیبا با هم دیگه متحد شده بودن و تمام مسیر، یعنی اینقدر این صف اعتراضات مردمی طولانی شده بود که غیر قابل باور بود برای من و اشک ذوق قشنگ آدم توی چشماش جمع میشد و همه یک دست شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی و پاینده ایران میدادن.
آیا برنامه‌ای برای ادامه این حرکت‌های خیابانی، این تظاهرات خیابانی در شهر برلین دارید؟
بله، امروز هم یه برنامه داریم که همه مردم دوباره مثل دیروز جمع بشن و اعتراضات سراسری رو راه بندازیم که خوشبختانه هم پوشش خبری بسیار خوبی داشت و توجه آلمان هم خوشبختانه جلب شده.
گفتید که توجه آلمان جلب شده، آیا خبر دارید که جامعه ایرانیان ساکن آلمان موفق شدند که با مسئولان آلمانی تماس بگیرند و اونها را در جریان آنچه که در ایران اتفاق میفته قرار بدن؟
چیزی که بسیار واضح و مبرهنه اینه که من فکر نمی کنم دیگه کسی باشه که بتونه این حجم از اعتراضات رو نبینه. یه مقدار اوایل داشتن نمیخواستن جدی بگیرن، یه دلیلش رو خیلی نمیتونم واضح بگم، ولی با این اعتراضات و با این اتحادی که بین مردم برقرار شد مجبور شدن همه به این بخش از دنیا توجه بکنن و متوجه این بشن که امروز برای ایران داره چه اتفاق میفته. و خوشبختانه این بار یه چیزی که با همه وجودم دارم احساس میکنم اینه که نه تنها اروپا بلکه کل جهان متوجه این شدن که جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران و خاورمیانه بلکه برای تمام دنیا یک تهدید بزرگه و این مسئله باعث شده که خیلی جدی‌تر همه دنیا بخوان به جمهوری اسلامی نگاه بکنن و خوشبختانه تا به امروزم که همه به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده و هیچ راهی جز اینکه این رژیم عوض بشه دیگه وجود نداره.
امید دارید که این تظاهراتی که برگزار میکنید در شهر برلین چه دستاوردی در نهایت داشته باشه؟
من خودم یه شهروند ساده میبینم و برای من شهروند ساده معمولی ترین کاری که میتونم انجام بدم اینه که من در یک کشوری دارم زندگی میکنم که کاملا امنیت برقراره و اگه بخوام اعتراضی بکنم هیچ خونی از دماغم هم نمیتونه بیاد. پس برای من اینکه اینقدر دست و بالم بازه، برای من اینکه هیچ خطری تهدیدم نمیکنه در خارج از ایران، ساده ترین کار اینه که صدای هموطنم باشم. چیزی رو که میلیون ها ایرانی با هم دارن فریاد میزنن و من میشنوم و من هم این رو اینجا بلندتر فریاد میزنم بلکه تمام جهانیان بتونن بشنون.
صدای امیر بود، یکی از ایرانیان ساکن برلین که در این شهر تظاهراتی رو برگزار کرده بودند. و اما در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد، که البته اونطور که بله و به ظاهر همکار ما هنوز در راه هست. خب من تا زمانی که بتونیم که شما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار بدیم، یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com در خدمت شماست. آخرین گزارش ها و تحولات مربوط به اعتراض های ایران رو اونجا میتونید مطالعه بکنید. تیتر وبسایت همینک است: تأکید اژه‌ای بر لزوم خونخواهی. مربوط هست به گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که گفته است که درباره مأموران سرکوب اعتراض ها که در درگیری با معترضان کشته شدند، گفته که ما باید از این خون هایی که ریخته شده خونخواهی بکنیم. میتونید این مطلب رو و دیگر مطالب مربوط به اعتراض های این روزها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید. و همکار من رسید به استودیو، نسرین افشار، و آماده است که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به ایران و جهان قرار بده.
سپاسگزارم. در 15 روز اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌های تازه از افزایش قابل توجه جان باختن معترضان منتشر شد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد تا کنون کشته شدن دست کم 544 نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیش از 10681 نفر هم پس از بازداشت به زندان‌ها منتقل شدند. رادیو فردا تأکید کرده که امکان تایید مستقل این آمار را ندارد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از باز بودن کانال ارتباطی میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت هر وقت نیاز باشد پیام‌ها رد و بدل می شود. اسماعیل بقایی این اظهارات را ساعتی پس از صحبت‌های عباس عراقچی بیان کرد که گفته بود برای مذاکره با آمریکا آماده ایم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه گفت رهبران ایران با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند و قرار است ملاقاتی ترتیب داده شود. او با این حال افزود ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم. دونالد ترامپ بارها به مقام‌های ایران درباره سرکوب معترضان هشدار داده و گفته است آمریکا آماده کمک به معترضان است. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای مداخله نظامی در ایران برای حمایت از معترضان گفت چین با استفاده از زور یا تهدید در روابط بین الملل مخالف است. ماونینگ روز دوشنبه در یک نشست خبری افزود چین معتقد است حاکمیت و امنیت همه کشورها باید به طور کامل و بر اساس حقوق بین الملل حفظ شود. این نخستین موضع‌گیری چین در قبال تحولات ایران محسوب می شود. این کشور در کنار روسیه از حامیان حکومت ایران در صحنه بین المللی محسوب می شود. همزمان شماری از رهبران اروپایی از معترضان ایرانی حمایت کردند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می کنید.
در 15 روز اعتراض‌های سراسری ایران، تازه‌ترین گزارش‌ها از افزایش چشمگیر تلفات انسانی حکایت دارد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در گزارشی تازه نوشت که کشته شدن 544 نفر در جریان اعتراض‌ها را تایید کرده و بررسی ده‌ها مورد مشکوک دیگر همچنان ادامه دارد. در گفتگو با نعیمه دوستدار، همکار هرانا در سوئد، از او درباره آخرین آمار کشته شدگان اعتراض‌های ایران پرسیدم.
آمار بسیار تکان دهنده است و رقم‌ها البته هیچ کدوم دقیق نیستند، فقط تخمینی هستند بر مبنای اطلاعاتی که به شکل خیلی جسته و گریخته از طریق منابعی که کم و بیش به اینترنت دسترسی دارن رسیدن، مخصوصا از زمانی که اینترنت به طور کامل در ایران قطع شده. پیش از اون اطلاعاتی که میرسید خب بالاخره از طریق منابعی که وجود دارن، افرادی که حالا بستگان، آشنایان، فامیل و دوستان کشته شدگان بودن، اطلاعات رو میرسوندن، برخی از اونا خب فرصت راستی آزمایی در موردشون وجود داشته، برخی فعلا در لیست قرار گرفتن که همچنان در حال بررسی هست در موردشون. اون چیزی که میشه گفت اینه که این رقم هایی که همه ذکر میشه همه تخمینی است. من اینو تاکید میکنم و اون چیزی که واقعیت هست تنها پس از باز شدن اینترنت و امکان وجود تحقیقات مستقل و مستقیم وجود داره، کما اینکه ما همچنان الان در مورد فجایع دیگری که جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف آفریده همچنان به آمار دقیق دسترسی نداریم.
انتظار دارید که در جریان این یکی دو روز آینده چقدر این آمار تغییر بکنه؟
به محض اینکه دسترسی به اینترنت برقرار بشه این آمار مسلما تغییرات جدی خواهد کرد. متاسفم که بگم که نمیشه پیش بینی کرد که ما با کاهش آمار مواجه باشیم، بلکه تمام شواهد و قرائن نشون میدن که اون چه که گذشته بسیار فراتر از اون چیزی است که ما الان در حال حاضر میدونیم. میدونیم که فیلم ها و اطلاعاتی که به ما رسیده بسیار محدود و قطره چکانی است، خیلی بر مبنای حدس و گمانه. یعنی بسیار از این آمارها بر اساس اون چیزی که در تصاویر به نظر میرسند و یا گزارش‌های میدانی که رسیدن تخمین زده شدن. طبعاً اغلب این آمارها از شهرهای بزرگ است. به محض اینکه اطلاعاتی از شهرهای کوچک که ما میدونیم در جریان این اعتراضات بسیار درگیر اعتراضات بودن و خشونت بسیاری در اونها صورت گرفته، به محض اینکه آمار از اون شهرهای کوچک به ما برسه، طبعاً نشون دهنده این خواهد بود که چقدر دامنه این خشونت‌ها گسترده‌تر بوده. طبعا این آمار میتونه حتی چند برابر هم بشه.
در این بازه زمانی که تاکنون از آغاز اعتراض‌ها گذشته، اگر بخواید که یک مقایسه، البته میدونم خیلی غیر علمی بخوایم انجام بدیم یا تخمینی بخوایم انجام بدیم، فکر میکنید که کشته شدگان در این دوره از اعتراض‌ها به چه میزان فرق میکنه با دورهای قبلی اعتراضات، به ویژه در سال 1401؟
در سال 1401 ما با یک وضعیتی مواجه بودیم که خب اینترنت هرگز به طور کامل اینطوری در تاریکی مطلق فرو نرفته بود و گرچه که با کندی شدید اینترنت و محدود کردن اطلاع رسانی، تهدید خانواده ها و افراد آسیب دیده، بسیاری از کسانی که آسیب دیدن جان خودشون رو از دست دادن. در همون سال 401 هم هرگز اطلاعاتشون کامل منتشر نشد، ولی همون دوره هم آمار بسیار گسترده بود و عددها چشمگیر بودن. پیش از اون در آبان 98 زمانی که دوباره تعطیلی یا تاریکی کامل اینترنت صورت گرفت، ما با اعدادی مثل 1500 مواجه بودیم که همون هم میتونه بسیار گسترده‌تر از اون باشه. این چیزیه که به قول معروف برخی منابع تونستن تاییدش بکنن، هرگز به تایید قطعی هنوز نرسیده چون ما دسترسی کامل نداریم. الان اتفاقی که افتاده اینه که ما هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ ابعاد گستردگی ماجرا، میزان جمعیت که به خیابان‌ها اومدن، از روی تمام اینها میتونیم تخمین بزنیم که به مراتب گسترده‌تره. تجمعاتی که در سال 401 صورت می‌گرفت، جمعیت کمتری توشون دیده می‌شد، گسترده بود ولی جمعیت کمتری همزمان در یک صحنه حضور داشتن. این گستردگی جمعیت و اینکه روش‌های جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که بسیار افسار گسیخته‌تر و خشن‌تر شده، میتونه زمینه‌ای باشه که آمار کشته شدگان متأسفانه بالاتر بره. من تأکید میکنم فقط هم کشته شدگان نیستن، بلکه بسیاری از افراد الان با شرایط بسیار وخیم جسمی در بیمارستان ها هستن که هر کدوم اونها میتونن به این آمار جانباختگان اضافه بشن. خود آمارهایی که همین الان داره نسبت به سال 401 از بیمارستان ها، از میزان مجروحینی که بستری شدن یا اجسادی که در بیمارستان ها و در سردخانه ها نگهداری میشن میرسه، به مراتب وسیع تر از اون چیزی هست که پیشتر ما توی اعتراضات گذشته دیدیم. و من فکر میکنم با توجه به اینکه قطعی اینترنت ادامه داره و با توجه به اینکه اعتراضات تا جایی که ما میدونیم همچنان در جریان هست، متاسفانه تاکید میکنم که باز هم میتونیم انتظار داشته باشیم این آمارها از 2000 3000 که فعلا تخمین زده میشه فراتر بره.
نعیمه دوستدار بود، همکار هرانا در سوئد. و اما همزمان با گسترش اعتراضهای ضد حکومتی، گزارش‌ها از افزایش شدید کشتار معترضان و موج بازداشت‌ها حکایت دارد. وضعیتی که امکان راستی آزمایی مستقل آن به دلیل قطع سراسری اینترنت به شدت محدود شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به بررسی آخرین بیانیه این سازمان و اعلام آمار کشته شدن دست کم 192 تن از معترضان پرداخته.
تا قبل از قطع اینترنت خب ما مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودیم و بعد متاسفانه خیلی دشوارتر شده از پنجشنبه شب به بعد، ولی چیزی رو که حداقل تا این لحظه ما بهش رسیدیم اینه که میزان و گستردگی کشته شدگان اعتراضات میتونه خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که حتی ما تصور میکنیم. ما در این مدت میتونیم تایید کنیم دست کم 192 جان باخته اعتراضات رو که بینشون دست کم 9 نفر زیر 18 سال هستن، ولی خب این یک آمار کاملا حداقلی اطلاعات تایید نشده‌ای که به دست ما رسیده حالا از منابع معدودی که وجود دارند اینه که شاید صدها یا حتی بیشتر خصوص در این 3 روز گذشته کشته شده باشند.
و در شرایطی که ایران در یک خاموشی آنلاین به سر میبره و امکان ارتباط با ایران وجود نداره، فکر میکنید چقدر طول میکشه تا بتونید به یک آمار نسبتاً دقیق از تعداد کشته شدگان دست پیدا کنید؟
این تا وقتی که اینترنت وصل نشده من فکر نمی کنم که بتونیم به یک آمار دقیق برسیم، ولی اطلاعاتی که میاد از شاهدان عینی میدونیم در حال حاضر با وجود اینکه اینترنت قطع هست ولی بعضی گزارش ها به بیرون درز میکنه. برای مثال افرادی هستند، خانواده‌ای دارند در خارج کشور، شاید نزدیکی های مرز زندگی میکنند، تعداد معدودی از طریق استاردینک میتونن بعضی گزارش ها رو برسونند و بعد بینابین گزارش های رسمی هم یک سری اطلاعات هست که در واقع این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت وصل بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده‌ها رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند، با شرط و شروط پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هم هست که خیلی از خانواده‌ها شاید نخوان توبت کنن. به همین دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده‌تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
آیا شما جزئیاتی در مورد شیوه کشته شدن افراد هم دارید؟ آیا میتونید بگید که چه تعدادی بر اثر شلیک گلوله جان باختند یا عوامل دیگری سبب کشته شدنشون بوده؟
در مورد کسانی که اطلاعات بیشتر داریم اینه که اکثریت قاطع توسط گلوله جنگی کشته شدن، برخی گلوله ساچمه‌ای بوده، تعداد معدودی مجروح شدن که بعد در بیمارستان جان باختن. در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید اطلاعات خب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودن از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد می گفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونیم راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتن.
آیه امیری مقدم، رسانه های معدود جمهوری اسلامی که مطالب خودشون رو برای اینترنت آزاد منتشر میکنن مثل تسنیم، روزنامه فرهیختگان و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارن خبر میدن از بالا بودن آمار کشته شدگان نیروهای به گفته این منابع امنیتی انتظامی و خبرهایی رسیده که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار 109 نفر کشته شده رو اعلام کرده. آیا ما پیش از این هم در اعتراضاتی که صورت می گرفت با چنین شیوه اطلاع رسانی و چنین حجمی از آمار مواجه بودیم؟
در اعتراضات زن زندگی آزادی هم رسانه‌های حکومتی یک سری اسم حتی عکس منتشر کرده بودند که به گفته اونا نیروهای بسیج یا نیروهای جمهوری اسلامی بودند که خب در برخی موارد این صحت نداشت. بعدها به این نتیجه رسیدیم که خانواده تحت فشار حتی اومده بودند توی تلویزیون اعتراف کرده بودند. این اتفاق افتاده ولی با این ابعاد نه. من فکر میکنم که هم گستردگی اعتراضات خیلی بیشتر بوده در اعتراضات اخیر که هنوزم ادامه دارند و هم شدت سرکوب بیرحمانه حکومت. ما این امکان رو نداریم که حالا حاضر تایید کنیم که این افرادی رو که اینها میگن واقعا نیروهای حکومت بودند، ولی خب این میتونه اتفاق افتاده باشه
و احتمالاً تا زمانی که مشخصات و نام دقیق اونها اعلام نشه احتمال همپوشانی بین آماری که شما اعلام کردید با کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو نیروهای وابسته به خودش میخونه هم وجود داره.
بله 100%. و این رو هم بگم تعداد کشته شدگان اونقدر بالاست اینها نمیتونن کتمان کنن که این اتفاق افتاده. به همین دلیل اصلا تعجب نکنید اگر در روزهای آینده اینا بیان جمهوری اسلامی در واقع ادعا کنه که افرادی که کشته شدند حتی کسانی که ربطی هم به خود جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی ندارند اینا توسط افراد دیگر به قتل رسیدند. این رو قبلا هم ما داشتیم. کیان پیرفلک رو فکر کنم همه به خاطر دارند که جمهوری اسلامی خب نمیتونست کتمان کنه که این پسر 10 ساله به قتل رسیده، ولی سعی کردند که افراد دیگری رو دستگیر کنن، تحت شکنجه مجبور به اعتراف کنن و بگن که اینها این جنایت رو مرتکب شدند. ولی خب مردم حرفای جمهوری اسلامی رو که قبول نمی کنند و من فکر میکنم که تا وقتی که این جنایات توسط یک هیئت مستقل بررسی نشه ما نمیتونیم به عمق این فاجعه پی ببریم.
آقای امیر مقدم، بخش دیگری از اتفاقاتی که در ایران از چشم رسانه‌های جهانی در واقع پنهان مانده آمار بازداشت شدگان هست. در بین خبرهایی که منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام میکنن از ده‌ها و حتی صدها بازداشتی صحبت میشه، ولی تفکیک شهر، تفکیک اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه اعمال نمیشه. آیا شما در مورد جزئیات تعداد بازداشتی ها اطلاعات بیشتری دارید؟
تا وقتی که هنوز اینترنت کاملا قطع نشده بود اطلاع بیشتری داشتیم. در حال حاضر خب این بسیار بسیار کار دشواریه، ولی خب ما رسانه های حکومت رو هم رصد میکنیم و در برخی موارد اشاره میکنن. برای مثال در که 100 نفر رو در لرستان دستگیر کردن خبرگزاری تصمیم نوشته بود، یعنی که در مورد افرادی که به گفته اونها مسلح هستند یا برای اسرائیل کار میکنن در واقع سناریوهای تکراری، ولی نه ما نمیدونیم دقیقا تعداد چقدر هست. تخمین ما یک حداقل 2500 نفری است که من فکر میکنم که این در واقع این آمارش بسیار بالاتره. ما اطلاعاتی که از قبل داشتیم این بود که همون 3-4 روز اول فقط در یک بخش زندان مرکزی اصفهان 150 نفر رو دستگیر کرده بودن آورده بودن. در زندان قم هم 10 نفر، در زندان‌های دیگه هم به همین شکل شاید 1000 نفر دستگیر شدند.
آقای امیر مقدم، شما به دخالت نهادهای ناظر اشاره کردید، یا در حال حاضر هیچ نهاد ناظری این قدرت و این ارتباط رو با جمهوری اسلامی داره که بتونه اونها رو به طور مستقیم به پاسخگویی وادار کنه؟
متاسفانه نه. ببینید جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما میدونیم که اینها برای ادامه بقا حاضر به هر جنایتی هستن، همونطور که بیشتر همچنین کارهایی رو کردن، ولی جامعه جهانی موظفه از جنایت علیه بشریت جلوگیری کنه. در حال حاضر اتفاقی که داره در ایران میفته این مصداق جنایت علیه بشریت هست. اینکه با گلوله جنگی شهروندان معترض رو به قتل میرسونن در این ابعاد و به شکل هدفمند و سیستماتیک این جنایت علیه بشریت هست و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در چارچوب حقوق بین الملل آنچه که در توان دارند به کار ببندند برای دفاع از مردم ایران علیه این جنایت.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
بله، به دوستان خود بگویید، خصوصا در این شرایط که ایران با قطعی نسبتاً یا میتونه میشه گفت تقریبا کامل اینترنت مواجه هست. در واقع زمینه مناسبی است که مردم داخل کشور در جریان آخرین خبرها قرار بگیرن از طریق امواج رادیویی، موج کوتاه رادیو، که رادیو فردا این روزها از اون طریق هم در دسترس شهروندان داخل ایران قرار داره. مرجنگه نام ملودی است که از دل موسیقی بختیاری می آید، اما روایتش محدود به یک قوم یا یک جغرافیا نیست. روایت ایستادن مردم ایران است در برابر خشونت، در برابر فراموشی. اما مرجنگه نام قطعی موسیقی است که گروه رستاک به تازگی و در روزهای اعتراضی اخیر منتشر کرده و این ماجرا را و این اجرا را به همه جانهایی که در روزهای گذشته از میان معترضان ایران گرفته شده تقدیم کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با فرزاد مرادی، خواننده این گروه. مرجنگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضان منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده‌ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش، یه ملودی زیبایی به همین نام هست. مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران. خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن، ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ کی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه‌ای این موسیقی به وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
مرادی، آیا استفاده از ریتم‌های تند و کوبنده و اینکه حس تهییج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تأثیر دارند؟
بله قطعا همینطور بوده، یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم می‌کنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در این حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکلی که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هرچی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
آقای مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بیواسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بیواسطه است خیلی خوب با مردم و فرهنگ ارتباط برقرار میکنن. حالا اگه بخواین این موسیقی رو از جغرافی فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواین باز تعریف کنید برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگ کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
آقای مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقی دانان به یک شکل و در شاخه‌های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل‌های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک. خدا دونه جنگ
برنامه. بله، گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با فرزاد مرادی، خواننده گروه رستاک. و در اینجا یادآوری میکنم که اگر به ویژه از داخل ایران اگر دسترسی داشتید به اینترنت به هر ترتیبی و تونستید با ما تماس بگیرید، حتما ما رو در جریان تحولات مربوط به اعتراض‌های داخل کشور قرار بدید. میتونید از طریق پیام رسان تلگرام، شناسه فرداگرام، پیام هاتون رو، تصاویرتون رو، هر آنچه که صلاح میدونید در اختیار ما قرار بدید، برای رادیو فردا بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم. اوقاتتون خوش.